الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومميز عمر صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد خود داشتیم روایات برای اثبات حجت خبر واحد رو بحث میکردیم. این طایفه عاشره‌ای که ایشون مطرح کردن که عنوان صیغه مأخوذ در دلیل باشه مختلف، برخیش صیغه در کلام سائل ذکر شده بود و صیغه اگر در کلام سائل ذکر شده باشه ولو ظاهرش این باشه که از نگاه سائل ملاکیت وجود داره برای این وساقت، برای پذیرش، اما تاییدی که امام میکنه شاید تایید اون ذهنیت سائل باشه که ذهنیت این باشه که شاید ذهنیت این باشه که صیغه به ما اینکه وسوخ میاره کلامش حجت کلامش. پس بعد بریم سراغ مواردی که صیغه در کلام امام ذکر شده باشه. حالا سکوت امام از این سوالی که آیا به کلام صیغه عمل بکنم، آیا فلانی صیغه است، اینها سکوت امام از این که ببخشید آیا فلانی صیغه است نه آیا به کلام صیغه عمل بکنم، آیا فلانی صیغه است، هیچ احتمالش بعید نیست که این سکوت امام ناظر به چی باشه؟ ناظر به اون ذهنیت سائل و ارتکاز سائل باشه. بریم سراغ جایی که صیغه در کلام امام پس به کار رفت. حالا اشکال دیگه هم بود دیگه، مطرح شد دیگه که بحث سر رجوع به فقاهت مثلا یونس هست یا نه، در اونجا که افه یونس سقط رجوع به خبرشه یا رجوع به فقاهتشه دیگه، این که شاید غیر از وساقت رو احراز کرده بوده، وساقت رو احراز نکرده بوده و بفرمایید بشین آقا، وساقت رو احراز نکرده بوده، غیر از وساقت شرایط دیگه هم در ذهنش بوده او رو احراز بله اونا رو احراز کرده، وساقت مشکوک بوده براشون در مورد یونس هست یا نه و اشکالات دیگه ای که کردیم، یادم نیست چند تا اشکال بالاخره مطرح شد. یکی که اصلا صیغه یعنی چی، غیر منحرف هست یا نه، یه اشکال دیگه ای هم بود غیر از اینا نبود، همینا بود. حالا به هر حال باید بریم سراغ جایی که صیغه در کلام مجیب مطرح شده، در کلام امام یعنی مطرح شد که ملاک است و تو اونا که میری میبینی معمولا یا بعضا حداقل چیه اینا ثقاتنا ثقتی داره و این اضافه کار رو باز خراب میکنه، چون یه توضیح دادیم دیگه این اضافه چهار احتمال درش هست که چرا اضافه شد و هر کدوم از این چهار تا رو بگیری مشکل پیدا میکنه، حتی اگر آخری چهارمی رو بگیری احتمالش هم بدی مشکل پیدا میشه، حتی اگر چهارمی رو احتمال بدی، سومیش که اول دومیش که واضح اولی منصب بود، دومی به ساقات درجه بالا بود، معلومه اینا اشکال درست میکنه دیگه، سومی این بود که نزد امام صیغه است، همین که امام میشناسه شاید موضوعیت داشته باشه و روی اینم تاکید شده که امام میشناسه، این خودش نشون میده شاید موضوعیت داشته باشه در پذیرش، القاء خصوصیت به جایی که امام نمیشناسه به عنوان صیغه نمیشه، معلوم نیست بشه که. و چهارمی هم این بود که یعنی احرازش قطعیه، به هر حال بازم ما یه جایی به اشکال میندازه که ما به این راحتی نمیتونیم، معلومه یکی از اشکالاتی که به حجت خبر صیغه هست اصلا همینه. حالا یادمون باشه اشاره کنیم دو تا اشکال بر فرض پذیرش حجیت خبر صیغه، دو تا اشکال به حجیت خبر صیغه میکنن، یکی این که چطور میخوای وساقت رو احراز کنی، این اشکال سخت‌تر میشه، پاسخش مشکل میشه اگر ما حجیت خبرسقه رو اینجور ثابت کرده باشیم که صیغه‌ای که امام به وساقت میشناستش یعنی احرازش قطعیه. خب دیگه نمیشه به این راحتی ما به این نقطه برسیم و کار مشکل پیدا میکنه. حجیت خبرسقه به این راحتی پیدا نمیشه به این مقداری که همه رو احراز وساقت قطعی کرده باشی، مسلم باشه وساقتش. یه اشکال دیگه هم در حجیت خبرسقه بعد از پذیرش حجیت خبرسقه باز پیش میاد، اونو که ممکنه دسته در کتب شده باشه، ممکنه روایات رو اضافه به کتب کرده باشن، که اگه برسیم حالا بعد اشاره بهش بکنم. حالا پس ما دنبال خبری باید بگردیم که به ملاکیت وساقت در جواب امام هست، اونم نه ثقتونا، ملاک وساقت در کلام امام. اینجا چند روایت هست که این ویژگی رو داره که دیگه آخجون میگیم و چقدر میرید میاید و خدمت شما عرض شود که اینا چند تا روایت هست بگیم دونه دونه. بعد تازه یه مشکل دیگه هم که اینجا داریم که خوبه این خبرها خیلی سندش قطعی باشه ولی دور میشه، یا مجموعشون قطع بیاره، درسته؟ یکی از اینا. و بعضی هاشم سندش ادعا شده به تنهایی قطع باره، چه برسه به مجموع. برای اینکه یادم نره اینا رو دونه دونه چیز کنم. یکی صحیحه همیریه، اون روایت الامری و ابنه سقطای یا سقطان معده یا انمی فعنی یا عدیان، اون روایت معروف و اینا که حالا بعد بحث کنیم.
یکی اون باشه.
حالا بحث داره دیگه، اون تحلیل داره، تحلیلش اصلا این مشکل رو نداره، بالاخره مطرح میکن. یکی اون روایت سیه ابن عبی یعفوره، این روایت اول رو میگفتن سندش قطعی، حالا بعد دومی ها ابن عبی یعفور، سیه ابن عبی یعفور که اونم گفتن سندش قطعیه بعضا، که در مورد محمد ابن مسلم ما یمنعو که عن محمد ابن مسلم ثقفی فانه قد سمع عبی و کان اندهو مرزیان وجیها. این تعلیلی داره که و کان اندهو مرزیان وجیها ممکنه از این کسی استفاده بکنه، البته خب اینم شبهه داره که مثل ثقتی هست یا نیست که حالا بعد برد. یکی عرض کنم که یک روایت شبیه همین روایت اخیر است در مورد حارث ابن مغیره که متن حدیث رو یادم نیست، ولی خب چون یه تیکه داره که ممکنه شما حالا نمیدارم. بله، حالا خلاصه این تیکش که مشاهده ما یمناو کن حارث ابن مغیره، این تیکه رو داره ولی تعلیل نداره دیگه. خب که اینم مشکلش طبیعتا اینه که حارث ابن مغیره به ساقات درجه بالا داشته باشه، نمیشه ازش این نمیشه ازش استفاده کرد، این نباید میورده مثلا، فقط سندش خوبه نباید میورده. یه روایت دیگه هست که سندش خوب نیست، که اون اتفاق از خود حارث ابن مغیره است، راویشه، ولی سندش گیر داره، ضعیفه، بکنم مرسل بود. که روایت اینه که اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموسع علیک حتی تر القائم فترده علیه. این روایت هم هست. خلاصه اون روایت هایی که خوبه ما الان بررسی کنیم، یکی صحیح همیریه، یکی این روایت اخیری که الان گفتم که البته سندش چیز نیست، یکی هم اون روایت ما یمنا بکن محمد ابن مسلم ثقفی. اینا رو بحث کنیم. حالا من این دوتای دیگر رو الان میگم، اون روایت همیری رو میذاریم برای جلسه بعد، چون یه خورده بحث داره و اینها. رفقا متنش رو ببینن، متنش هم یکی از دوستان هایی بذاره تو گروه خوبه، نداشتم بالاخره رفقا متنش رو ببینن. الامری ثقتی فما عدا الیکم انی فعنی یعدی، یه تیکر رو داره، یه روایت نسبتاً طولانیه، حالا فقرات مختلفی داره که ممکن ازش استفاده بشه. اول بریم سراغ اون که میاد از حضرت سوال میکنه که ابن ابی یعفور که ما چه کار کنیم وقتی به شما دسترسی نداریم، میفهمد که ما یمنو که ان محمد ابن مسلم الثقفی فانه قد سمع ابي و كان عنده مرضيا وجيها. اینجا گفته شده این روایت از جهات خوبه، یکی این که ابن ابی یعفور فقیهه، پس ارجاع به محمد بن مسلم ارجاع به فقاهت محمد بن مسلم نیست، بلکه ارجاع به نقل اوست. یعنی این نیست که بخواد بگه تقلید کن ازش، نه، میخواد بگه اخذ خبر کن. مخصوصا هم که میگه قد سمع ابی، در روایت این تعبیر هست، اینم تایید میکنه که لااقل اطلاقش حداقل میگیره اخذ نقل رو از محمد بن مسلم. علاوه بر اینکه فقط محمد بن مسلم رو مطرح نکرده، کبرا داره. کبرا از دو جا گفتن استفاده میشه، یکی که ما یمنعوکه، ما یمنعوکه یعنی چی؟ یعنی کبرایی هست که خودت میفهمی من دارم تطبیقش میکنم، یک. دو اینکه اون کبرا هم ذکر شده، چی آقا؟ و کان عنده مرضیاً وجیها، مرضی وجیه بودن این کبرایی است که عد نظر است. خب حالا اشکالاتی که باز به این روایت شده اشکالات مختلفی، یعنی معمولا باز اینم قبول نمی کنیم، نکردم. عرض کنم که یه اشکال بعضی ها کردن، گفته که روایت که ما یمنعو که ان محمد ابن مسلم الثقفی، نگفته عمل کن، گفته چرا نمیری ازش بپرس ما یمنعو که ان. شاید برو بپرس، منظور اینه که برو بپرس، حل شد موزلت عمل کن، حل نشد مشکوک بود، احتمال دادی واقعا درست نیست، نمیگه عمل. تحلیلم تحلیل برای این نتیجه است، یعنی تحلیل و کبرا اینه که اگر کسی مرضی وجیه بود برید ازش بپرسید، برید بهش مراجعه کنید، نه اینکه عکس کنید ما یمنعو که ان، نه اینکه عکس کنید. حالا ممکنه کسی این اشکال قبول نکنه، بگه نه ما یمنعو که ان، ظاهرش اینه که حرفش قبول کن. خب حالا این اشکال اولی که مطرح شده. اشکال دیگه‌ای که مطرح شده اینه که اصلا این کبرا چیه؟ کی گفته کبرا حجیت خبر ثقه است؟ ما اینو قبول نداریم. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول، کبرا خودش ذکر شد. چیه کبرا که ذکر شد؟ و کان عنده مرضیاً وجیها، کان عنده مرضیاً وجیها به هر ثقه‌ای میگن، هر ثقه‌ای رو حضرت میفرماد کان عنده مرضیاً وجیها. این تعبیر مال هر ثقه‌ای به کار، مرضی وجیه بودن، عنده مرضی وجیه بودن، اینها خدمت شما عرض شد که به هر ثقه‌ای صادق نیست، بلکه وساقت درجه بالا است که به طور طبیعی این وساقت درجه بالا باعث وثوق به صدق مخبر می شود. حالا امام می دیده که کسی که این چنین باشه جا داره وثوق به صدقش اتفاق بیفته، ولی شاید حالا اون شخصی که میره سوال کنه وثوق پیدا نکنه، ولی امام که میگه، اینو قبلا نمرض کرد، امام که میفرماد برو سراغ اون، شاید نکتش این بوده که میدیده چنین کسی که داره چنین درجه از وجیه هست نزد امام، نه اینکه فقط ثقه است، این وثوق به کلامش هست. و اگرم نه امام میدیده، نمیدیده که حتما وثوق هست، به هر حال نمیشه القاء خصوصیت کرد به کسی که به این درجه نرسیده. این اشکال اول، کان عنده مرضیاً وجیها به هر ثقه ای صدق نمی کند و القای خصوصیت از آن به هر ثقه‌ای هم درست نیست، مشکل است. این اندهو شبیه ثقتی است، این اضافه هست. منتها کسی ممکنه این رو هم اشکال کنه، بگه نه اندهو مثل اون ثقتی، چون اینجا حضرت باید بفرمود اندهو، نمیتونست به وکان مرضیان وجیها، طبیعیش اینه که این تعبیر اندهو چون در مورد امام دیگری است به کار بره، اون غلظت ثقتی رو شاید نداشته باشه، ولی به هر حال احراز این که صرف مرضی وجیه بودن مد نظره رو مشکله، و خود مرضی وجیه بودن هم خودش اصلا هر ثقه‌ای، این تعبیر مال هر ثقه‌ای نیست. هر ثقه‌ای یعنی کی؟ یعنی کسی که بنا داره دروغ نگه و فکر طبیعی هم داره، یعنی اشتباه غیر طبیعی نمی کنه. اشتباه ممکنه بکنه هر کسی، به طور غیر طبیعی اشتباه نمیکنه، به طور کلان زیاد چیز اینا اشتباه نمیکنه و بنا داره راست بگه، بنا داره درست بگه. و عرض شد قبلا کسی که بنا داره راست بگه و درست بگه لزوما هر حرفیش مطابق واقع نیست، نه ممکنه یه جای قوله بلا علم کرده باشه. مثالشو زدم، میان از آدم سوال میکنه، آدم جواب نده چیه؟ آقا روایتی در مورد این قضیه داریم، جواب نده خوب نیست، هم برای خودش خوب نیست، هم بهونه میاره، میگه ما همه چی باید حکم داشته باشیم تو دینمون تو مذهبمون. خب بعد میاد پس جعل میکنه، نه یه امری مزنونه در نزدش اینجور یادشه، نقل میکنه، زن داره، علم نداره، دقیق نقل نمیکنه، یه جوری نقل میکنه که به درد تو بخوره. حالا واقعش این بوده، یک قول بلا علم نصف نیمه از کسی که بنا دارد دروغ نگوید، ممکن اتفاق بیفته، این احتمال رو انسان گاهی میده، احتمال اشتباه هم گاهی میده. فلزا این که ما بیایم بگیم نه ما هر دو احتمال قول بلا علم و اشتباه رو کنار میگذاریم از هر ثقه‌ای و علم پیدا میکنیم، این که نیست. ولی اگه مرضیان وجیها رو در مورد او گفتن و کان عنده او مرضیان وجیها گفتن، این احتمالات بسیار کمتر خواهد بود و این القا خصوصیتش مشکله به غیر این شخص و به کسی که این درجه از وساقت را ندارد. خب پس بحث سر این بود که اشکالات چیست. اشکال اول مطرح شد، این که میگه برو بپرس، نمیگه عمل کن. اشکال دوم مطرح شد، چی بود اشکال دوم؟ این دهو مرزیان وجیها، یعنی اشکال دوم در حقیقت این است که این کبرایی که روایت ارائه کرده حجیت قول ثقه نیست، که حالا یک تقریر بشینه که بریم سراغ و کان این دهو مرزیان وجیها و توضیح که عرض شد رو بگیم، یک تقریر دیگری هم داره. اون تقریر دیگر چیه؟ اینه که روایت میفهمد ما یمنعک عن محمد بن مصطفی، یعنی چی؟ یعنی کبرایی هست، ما یمنعک یعنی کبرایی هست دیگه، چرا نمیری؟ یعنی بعد میفهمیدی بعد میرفتی. حالا فوقش محمد مسلم رو دقت نداشتی، این خصوصیاتو داره، والله میدونستی که کسی که این خصوصیات داره باید بری سراغش. خب سوال، وقتی میگن ما یمنه و کم محمد مسلم یعنی یه کبرایی هست، اون کبرا چه کبراییه؟ طبیعتاً یه کبراییه که در ذهن مشترکه، یه کبرای ارتکازیه. ما یمنه و که یعنی یه کبرای ارتکازی داره. فَإِنَّهُ قَدْ سَمِعَ بِهِ وَكَانَ عِنْدَهُ مَرْضِيًّا وَجِيهَا، خود فَإِنَّهُ هم ظاهرش همینه که دارم یه کبرای چی میگم آقا؟ ارتکازی میگم. فَإِنَّهُ برو، چرا که، یعنی اصل کبرا رو میفهمیدی، من دارم تطبیقش رو میگم. و ظاهر این ذکر کبرا اینه که همون کبرای مایم نوکر رو داره ذکر میکنه، یعنی کبرای جدیدی نمیگه. پس یه کبرای ارتکازی داریم، این کان عنده مرضیًا وجیها همون کبرای ارتکازی رو داره میگه و همینجور هم هست. یعنی کسی که درجه بالایی از وساقت داره که آدم علم پیدا میکنه به طور عرفی از کلامش، خب اینو باید بره سراغش و ازش اخذ بکن. این که شامل جایی که شما علم پیدا نمیکنی که نمیشه. اون کبرای ارتکازی که در اذهان هست و وضوح دارد و میگن ما یمنو که، چرا نمیری سراغش، اون حجیت قول ثقه نیست، حجیت خبر موثوقه. دقت کردی؟ این هم اشکال سوم. البته مرحوم شهید صد و مثلا آقای خویی و بعضی های دیگه نظرشون اینه که در ارتکاز عقلا و خصوصا در سیره متشرعی عصر نس، ذهن متشرعی عصر نس، حجیت قول ثقه بوده نموسوق. این ادعا رو ما قبول نداریم، مشهور قبول ندارم، میذاریم بعدن تو سیره بحث میکنیم. کسی اگر اون مطلب رو داشته باشه، اون نظر رو داشته باشه، این روایت رو دلالتش ممکنه قبول بکنه. یعنی اشکال اخیر ما نمیاد، دو اشکال قبلی میاد. و اینجور که من یادم مرحوم شهید صد روایت رو قبول کرده دلالتش رو، و با اون مبنایی که در سیره داره، این اشکال سوم که اشکال واردتر از دو اشکال قبل هم هست، به نظر میسه روشن‌تر ورودش، این اشکال حداقل وارد نخواهد بود بهشون. خب از این روایت عبور میکنیم این روایت بعدی. بفرمایید. وجیه و مرضی نه فقط اون نیست، چیزهای دیگه ای هم میتونه اضافه بشه، فهمش ممکن. حالا اینا چون تو نقل دخالتش کمه نمیگیم، ولی منحرف نبودن و اینا ممکنه باشه، ممکنه همین مرضی وجیه بودن شرایط دیگه ای رو هم اضافه بکنه غیر از وثاقت درجه بالا، ولی خب وثاقت درجه بالا هم هست. خب بریم سراغ روایت بعدی که میخواستیم مطرح کنیم، اون روایت حارث بن مغیره که فکر میکنم مرسل هست. دقت باید بکنید، این مقداری خودم هم حال ندارم ولی چاره ای نیست دیگه، حواستون جمع بکنید، کمربندتون هم ببندید اگه سرعت پیدا کرد که بتونیم انشالله اینو تمومش کنیم. به باید روایتیه که خیلی مطرحه، بالاخره جای مختلفی ممکن ازش استفاده بشه، جای مختلفی در اصول این روایت مطرحه که چی بود روایت؟ اذا سمعت من اصحاب کل حد نه، اون ماهی هم ناکن حارث بن مغیره اصلا کبرا نداره، یه کبرای ارتکازی رو داره اشاره میکنه، تایید هم ارتکازه دیگه، به درد ما نمیخوره خیلی، چون ما که مخصوصا میگیم که ارتکاز اصلا به خبر صیغه نیست، خبر موثوقه. تازه کسی هم بگی به خبر صیغه است، خب بره به ارتکاز اون سیراس عمل کنه دیگه، نیاز به این روایت نه، این روایت کاری براش نمیکنه که ما یمناکن حارث بن مغیره. اما این روایت این بود، روایتی که خود حارث بن مغیره راویش هست که اذا سمعت من اصحابك الحديث و کلهم ثقه فموسعون علیک حتی تر القائم فترده علیه. این صلواتی بفرستی اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. این قائمی که در روایت هست معلوم نیست مراد حضرت حجت باشه، این ولی خب چه بسا نباشه بلکه، ولی خب حالا نمیدونیم، بالاخره اینو گفتم بگم این وقت. خب روایت چی میفهمم؟ روایت سوال داشته یا نه نمیدونیم، نقل نشده، سوال در این روایت نقل نشده، همینه اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقف و موسعون علیک. حالا سوال داریم ما در مورد این روایت، اول میخوام ببینیم روایت اصلا مال تعارض یا مال خبر واحد بدون تعارض هست، این سوال اول. سوال دوم این که بنابر این که در مورد خبر واحد باشه یا تعارض باشه، هر کدوم دال بر حجیت خبر ثقه هست یا نیست؟ این دو سوالو داریم. بعضی ها گفتن حتی بعضی ها گفتن حتی اگر خبر اگر چیز رو بگه آبجوش میارم یه دیم، حتی اگر تعارض رو بگه باز داله بر حجیت خبر ثقه است. بعضی اینجا نه اشکال داره، اشکال دیگه ای هست، اونو حل، اشکالی هست اونو حل. پس چی شد؟ پس یکی سوال مال تعارض این روایت یا مال خبر ثقه است. سوال بعدی اینه که مال چی؟ اوهو جهت ثابت میکنه. بعد چیکار داشتم میکردم؟ بله خب سال اول مال تعارض یا خبر واحد، چی باعث میشه بگیم مال تعارضه که چیزی نداره؟ که دو تا نکته هست که باعث میشه آدم بگه چه بسا این مال تعارضه. یکی این موسعون علیکه، تعبیر موسم علیک در روایت تأخیر زیاد به کار رفته، احتمال این هست که این مصطلح باشه برای تعارض و تأخیر، درسته؟ این اولی. دوم این که سؤاله چرا حضرت فرمود کلهم ثقه؟ خب و هم ثقه دیگه، اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و هم ثقه، کلهم چیه دیگه؟ این کل برای چی اومده؟ حالا فکر کنیم روش، کل برای چی آمد؟ چی؟ احتمالاتی هست. یه احتمالی که بگیم حدیث مربوط به جایی است که سلسله سندی وجود داره، یه احتمال این که بگیم راویان مختلفی یه مطلب رو نقل کردن، حضرت میگه کل هم ثقه، دیگه مطمئنه مطمئنه دیگه، کل هم ثقه، همه گفتن همه هم ثقه، یعنی خبر متواتر یا قطعی، این مد نظر. این دو احتمال، این دو احتمال خلاف ظاهره. این که بگیم داره میگه خبر قطعیه فلان اینا، بعد مبسمون الک، خیلی تعبیر جالبی نیست، قابل توجیه ها، ولی جالب نیست، به هر حال خلاف ظاهره. که بابا یه خبری که دیگه قطعی بود یه تازه اون موقع آخ جون مبسمون الک، این آره دیگه، این خیلی عکس کن دیگه، دیگه راحت شدی. اینجوری لازم نیست که همه بگن ثقه باشن، تازه تاکید کنیم که همه ثقه باشن ها، بعد تازه مبسمون الک. حالا یکی هم اگر ثقه بود و اینا به طور طبیعی ال پیدا میشه به صدورش دیگه، حالا این کارا چیه دیگه، نیاز نبود به این کارا تا به مرحله مبسمون الک برسی. بله ممکنه مبسمون الک از ناحیه این باشه که احتمال تقیه‌ای بودن رو شما نمیخواد جدی بگیرید، ولی اینم باشه بازم جالب نیست، چون دیگه نیاز نبود این همه بگنش، این همه تاکید کنیم ثقه باشن تا تازه به این مرحله برسیم که آقا اگه تقیه این بود اشکال نه. خب این احتمال جالب نیست. احتمال دیگری که مطرح کردن که سلسله سند باشه، یعنی حدیثی که دارای سلسله سند است، اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه، یعنی آقا افراد مختلفی گفتن همشون هم ثقن، یعنی یه سلسله سنده، یه خبره، یه نقل، یه طریقه، یعنی عملا این و مواصلات اینم به نظر جالب نمیرسه، چون بالاخره فرض متعارف اون عصر حدیث دارای سلسله، اونم سلسله متعدد که نبوده که، فرض متعارف اونم داره به حارث بن مغیره میگه، دقت کردید؟ یعنی به هر کسی هم که حضرت نفرموده، این رو فرض متعارف این نبوده، فرض متعارف عرض کنم که حدیث دارای سلسله نیست. بعد وقتی فرض متعارف حدیث دارای سلسله نیست، این فرض فرض غیر متعارفی است، مخصوصا سلسله زیاد که اصلا خیلی کمه، حالا با یه واسطه دو واسطه چیز نداره، اینجا بیان اینجور تعبیر کنن، با این تعبیر بخوان مختص کنن روایت رو و احادیث دارای سلسله، با این تعبیر که تعبیر روشن و صریحی هم نیست، خب این عرفی نیست، اینجوری نمیان در مورد حدیث دارای سلسله صحبت کنن، اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه، خصوصا که ظاهر من اصحابک ممکنه کسی بگه که از خودش، نه از طریقه اصحاب، اصلا ظاهر لفظیش هم اینه، و مخصوصا تو اون فضا که احادیث نوعا بی واسطه بوده، دیگه حداقل از من اصحابک این نمیفهمی که از طریق اصحاب، میفهمی مستقیم از اصحاب، درسته؟ ولی این هم خلاف ظاهر. حالا که این دو احتمالی که رفقا به ذهنش اومد مطرح کردن به نظر میاد خلاف ظاهر روایت باشه، باز سوال باقی مونه، چرا گفتن کلهم ثقه؟ احتمال طبیعی چیه؟ تعارض بوده، تعارض بوده، یعنی چی؟ یعنی روایت با هم تعارض میکرده، اینو میای بذاری کنار میبینی ثقه است، اونو میای بذاری کنار بازم میبینی ثقه است، فلذا سوال میشه که آقا همه ثقن چه کنی؟ این تأکید بر کل اینجا جا پیدا میکنه، تأکید بر کل به خاطر اینه که هیچ کدوم نمیشه به خاطر وثاقتش بذاری کنار، چون مسلمن ثقه است، اینجا جا داره تأکید بر کل، فلذا گفتن این روایت چه واسه مال تعارض باشه، شاهد اول، شاهد دوم موثقون علیک بود، درسته؟ موثق علیک هم شاهد دوم، این باعث میشه بگن مال تعارض. منتها مسئله اینجاست که نه، میشه یک توضیحی داد که این روایت مال تعارض نباشه، هر دو نکته رو جواب بدیم، هم موثق علیک رو هم چی اون یکی کل رو. موثق علیک ممکنه ما اینجور جواب بدیم که موثق علیک، حالا به تعبیر موثق علیک نه، ولی به تعبیر وسعکم و یسعکم و اینها در بحث تقیه هم به کار رفته، فقط برای تأخیر به کار نبره، چون اون جایی که احتمال تقیه ای میدی ولی میخوای عمل بکنی، اونجا یسعو کن، اونجا داریم ما. اینقدر که این اصطلاح شده باشه نیست، علاوه بر این که میخوان بفهمونن من در مورد تعارض دارم حرف میزنم، میان با حکم محمول که موثق علیک اینجوری میفهمونن، این راهشه. قبلا میگفتیم یه چیزایی مقیده، یه چیزایی رو میفهمونه که مقید بوده، یه چیزایی لعجل قرینیت به کار میره، یه چیزایی میفهمونه که قضیه اینجور بوده. اینجا موسم علیکو نمیارن برای اینکه قید بزنن به تعارض، نشون بدن تعارضه. نه، موضوع باید معلوم باشه که تعارض، پس بعد حکمو بگن موسم علیک. درسته؟ این جالب نیست بیان به این قرینه اتکا و اکتفا بکنن که موسم علیک که بفهمونن روا تعارض بوده. پس هم موسم علیک اصطلاح نیست، همین که اینجور فهموندنه که روایت مال تعارضه جالب نیست. صبر صبر کنید، عجله نکنید، بعدش سوال رو بعدش سوال تموم بشه. این در مورد موسم علیک. اما در مورد اون تعبیر کلهم ثقه، ببخشید، در مورد تعبیر کل همسقه خب این کلو میشه جور دیگه هم تفسیر کرد. اون چیه؟ اون اینه که عرض ما الان این شد که موسم علیک قرینه بر تعارض نیست. چرا؟ چون اینجوری نمیگن تعارض رو، موضوع نیست که، محموله، بعد از قبل معلوم باشه تعارضه و مصطلح هم نیست اصلا. و اینو بعد زمینه میکردم که توجه دارید تعارض یه حالت چیه؟ غیر متداول و معمول و اولیه است، یعنی باید به ذهن بندازیش و الله تو ذهن نیست. یعنی اگر ما این قرینیت رو رد کردیم عملا میشه غیر تعارض. مجمل هم نیست، یعنی با این چیزایی که ما گفتیم به نظر میرسه هنوز مجمل هم حتی چه بسا بعیده حتی محتمل القرینی هم محسوب بشه موسم علیک. فعلا ادعای باید یه چیزی بندازه تو ذهن، این به این راحتی تو ذهن نمیفته، باید بگنش تعارض، نگفتنش. تو از یه جایی نشونه ای در میاری استدلال میکنی، برای خودت استدلال میکنی. اینجور مناسب نیست کسی میخواد تعارض بگه اینجوری بگه که حالت غیر طبیعی است، بیاد در محمول فلان کنه. این خلاصه حرف این شد فعلا. اما به شرطی که کل همسقه هم بشه جواب داد و اونم میشه جواب داد. چجور جواب بدیم؟ میگیم کل همسقه هم کل گفتن داشت ولی روایت مال تعارض نیست. چی میخواد بگه روایت؟ میخواد اینو بگه اخبار زیادی جنس حدیث به تو میرسه، روند کلی رفتاری تو رو داره مشخص میکنه. به طور طبیعی تو از اصحابت روایات میگیری، ها؟ جنس حدیثه، از اصحابت میگیری، همشون هم ثقه‌ان. موسمون علیک. سوال چرا گفتن همشون ثقه‌ان؟ به خاطر اینکه میگه نه اینکه فکر کنی از اصحابت دیگه میتونی اخذ کنی، ها، تأکید میکنه برای اینکه حتما ثقه و مورد اعتماد. تأکید بر وثاقت است، تأکید بر مراقبت بر وثاقت است. روایت داره به طور انحلالی اخبار مختلفی که شما اخذ میکنی و اینو از اصحابت اخذ میکنی رو مشروط به این که مراقبت جدی بر وثاقت اینها داشته باشی، تک تک اون تک تک اونها رو که موارد متعدد مختلفی است، اینا رو حجت معرفی میکنه. و به نظر من در فضای طبیعی که فضای تعارض نیست و اینا، اگر ما تعارض نمیفهمیم مواجه میشیم، فضا اینه که چیز نیست، خبر با واسطه کمه، یعنی اون تو ذهن نیست، باز تعارضم چندان تو ذهن نیست. اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه، آدم حالت اولی همون خبر واحد رو میفهمه که فقط تاکید شده است برای اینکه اینا حتما ثقه باشه. این نتیجه این که پس روایت میخواد بشه مال خبر واحد نه مال تعارض. لکن مشکل چیه؟ مشکل اینه که این اشکالات که ما به تعارض کردیم با یه چیزی حل میشه، به این که روایت مال تعارض باشه با یه چیزی. اون چیه؟ نه حالا اونو حل میکنیم، صبر کنید اونو عرض میکنم. سوال چی بوده؟ سوال اگه از روایت متعارض بود بعد حضرت اینجور جواب داده باشن هیچ اشکالی نیست، هم خیلی معنوس این تعبیر دیگه، اون موسعون علیک نیومده اون منحصر بکنه موضوع را به تعارض، که سوال از تعارض بوده و ما سوال نمیدونیم چی بوده و خیلی طبیعیه که سوال نمیدونیم حتما سوال بوده، ولی به طور طبیعی معمولا سوالی هست و اینجا نقلی نشده. فقط میمونه این که بالاخره اگر سوال نیومده باشه این خبر واحد رو داره میگه بلا معارضه، ولی اگه سوال از تعارض باشه این داره ماله تعارض رو میگه. درسته؟ خب راوی چرا هست کرده؟ خب جواب حالا غیر از اینکه روایت مرسل اصلا برفرض که اصلا ثقتن انسقه هم نقل شده باشه، ممکنه راوی از جوابی کبرایی رو برداشت کرده باشه که ما قبول نکنیم، ولی او فکر کرده باشه این کبرا این وجود داره، یعنی برداشت کرده اذا سمعت من اصحاب الحدیث و کلهم ثقه فموسعون علیک، یه کبرای کلیه، توجه نکرده که این فقط مختص به باب تعارض. این چیز عجیبی و جایی که عجیب نبود ممکن بود ما نمیتونیم از این که راوی یه تیکه رو نقل نکرده نتیجه ای بگیریم، بگیم نه اون نبوده، نه شاید سوال این بوده مؤثره در معنا اون بوده ولی هست شده، چون راوی ممکنه اینجا اشتباه کرده باشه، مگر کسی قائل به حجیت تعبدی خبر واحد بر اساس روایات بشه. حالا بعدن که داریم بحث میکنیم و این حجیت تعبدی اقتضا کنه که احتمال نقل به معناها و تقطیعهایی که از نگاه راوی مخل نیست ولی شما مخل میدانید هم منتفیست، با اینکه این احتمالات احتمالات خیلی طبیعی، اشتباهات خیلی طبیعی باشن، که این اختلافیه که ما بنابر حجیت خبر واحد به نحو تعبدی میتونیم اینو بگیم یا نمیتونیم. و به نظر میرسه خیلی‌ها که حجیت خبر واحد تعبدی هم میدونن بازم این مشکل اینجا حل نمیکنن، یه جای دیگه ای حل میکنن. بحث داره، من بحثش الان نمیگم دیگه، بماند. به هر حال احتمال اینکه سوال بوده باشد و این سوال تاثیرگذار بوده باشد که مراد چیه هست، و در این صورت حتی احتمال اینکه حتی با سلسله هم مثلا سوال از خبر با سلسله بود اونم هست، دقت میکنید؟ فلذا ما نمیتونیم اینجا به نتیجه برسیم که روایت مال تعارض یا مال تعارض نیست. پس اگر بخوایم از این روایت برای حجیت خبر واحد استفاده کنیم باید بگیم چه تعارض باشه دلالت میکنه، چه تعارض نباشه دلالت میکنه. حالا وارد این بحث میشیم که اگر این روایت تعارض باشه دلالت میکنه یا نه، تعارض نباشه دلالت میکنه یا نه. یه سلام بفرستید. حالا اگر این روایت اذا سمعت من اصحاب الحدیث و کلهم ثقه موسعون علیک حتی تر القائم فتر دوله، اگر ما بگیم که مال تعارض آیا دلالت میکنه بر حجیت خبر واحد یا نمیکنه، گفتن دلالت میکنه، گفتن اگه مال تعارض هم باشه دلالت میکنه، با این که اگر روایت مال تعارض باشه حجیت اقتضایی و وجود شرایط حجیت پیشفرضه، وقتی پیشفرضه وقتی حجیت پیشفرضه دیگه این روایت در مقام بیان حدود و ثغور حجیت نیست که بخوای اطلاق بگیری بگی خبر ثقه حجت است، ولی با این وجود گفتن دلالت میکنه بر حجیت خبر ثقه، با اینکه مال تعارضه، با اینکه به حجیت اقتضایی ربطی نداره، داره تکلیف در فرض تعارض رو میگه نه تکلیف در مواجهه با خبر واحد رو، ولی باز گفتن داله. چرا؟ به خاطر اینکه تعبیر و کلهم ثقه مخصوصا با اون تقریری که ما عرض کردیم اصلا برای چی اومد؟ میخواد بگه آقا نمیشه روایتو بذاری کنار، این ثقه تونم ثقه، چه کار کنیم؟ پس تحیر از این ناشی شده که این خبر ثقه است نمیشه بذاری کنار، اونم خبره ثقه است نمیشه بذاری کنار، پس خبر ثقه حجت است. از این روایت استفاده میشه که خبر ثقه را نمیشده کنار بگذاری، والله چرا گفتن و کلهم ثقه؟ این استدلال خدا ازت نگذره سیه. خب عرض کنم که حالا ما آیا این استدلال باید بپذیم یا میتونیم جواب بدیم؟ شاید سخت باشه پذیرش استدلال. چرا؟ به خاطر اینکه ظاهر این که وکلهم ثقه گفته میشه این است که بله خبر ثقه رو نمیشه کنار گذاشت، ولی ظاهرش نگه نه ارتکازن کنار نمیشه گذاشت. دقت کردی چی شد؟ ظاهرش نگه ارتکازن کنار نمیشه گذاشت و خبر ثقه اگر وسوق نیاره چرا بگیم ارتکازن نمیشه کنار گذاشت؟ و چون وسوق به صدور میاره ارتکازن نمیشه کنار گذاشت. بله پس ظاهری روایت اینه که خبر ثقه رو نمیشه کنار گذاشت، ولی چون ظاهرش اینه که ارتکازن نمیشه کنار، نه اینکه من تعبدن میگم، چون اصلا آیه در مقام روایت در مقام تعبده به خبر ثقه که نیست، مسلمن داره خبر میده، داره پیش فرض میگیره که خبر ثقه نمیشه کنار گذاشت. خب چی پیش فرضه؟ یه امر ارتکازی پیش فرضه که اون امر ارتکازی این که خبر موثوق رو نمیشه کنار گذاشت و خبر ثقه رو چون خبر ثقه وثوق میاره نمیشه کنار گذاشت، چون از اصحابمان میشناسیمشون از نزدیک، احراز وثاقت کردیم، به همین راحتی نمیشه خبرشون رو کنار گذاشت، چون وثوق به صدور به طور طبیعی پیدا میشه. نکته عرفی اینه. پس وقتی روایت داره میفرماد که خبر ثقه رو نمیشه کنار گذاشت ولی پیش فرض است که نمیشه کنار گذاشت، یه امر ارتکازی است که نمیشه کنار گذاشت، نمیخواد بگه و ما میدونیم اون امر ارتکازی خبر موثوقه نه خبر ثقه با وجود شک در صدور. ما دیگه به این راحتی نمیتونیم خبر ثقه با وجود شک در صدور رو هم استفاده از این روایت بکنیم. یعنی ما قبلا گفتیم اگر حضرت فرمود خبر ثقه اخذ بشه و ثقه بودن ملاک برای پذیرشه، ما فضولی نمی کنیم که شاید ثقه بودن به خاطر وثوق به صدور است که ملاک شده، ما فضول نیستیم. ما اگر حضرت به اون بفهمد خبر ثقه را اخذ کنید، ولو احتمال بدیم نکتش وثوق بوده، ولی خبر ثقه ای که وثوق نمی آورد را اخذ می کنیم، احتجاج می کنیم، نمی فهمیم مراد است، ولی احتجاج نمیفهمیم مراد این است که خبر ثقه اگر وثوق هم نیاورد حجت است، ولی احتجاج میکنه. اگه تو کلام سائل بود بعد امام امضا کرده بود، شاید ذهنیت رو امضا کرده بود، نمیتونستیم به این راحتی اخذ کنیم، ولی تو کلام امام اومده بود وثاقت معیار قرار گرفته بود، میتونستیم اخذ کنیم، این خوب بود، بخاطر همین اومدیم سراغ این روایت. ولی وقتی روایت میفرماید ثقه رو نمیشه کنار گذاشت و ظاهرش اینه که الان اینجا نمیخواد این رو تعبد بکنه، بلکه پیش فرض است که ثقه رو نمیشه کنار گذاشت و اون چیزی که پیش فرضه سخت بودن کنار گذاشتن خبر موثوقه، فلذا اصلا یه جورایی محتمل القرینیه هست، اصلا اطلاق شکل نمیگیره در کلام حضرت، نفرموده خبر ثقه رو اخذ کنید، اطلاق شکل نمیگیره در کلام امام، چون این محتمل القرینیه است. این که ما بعد ما استیاد کردیم، حضرت که نفرمود خبر ثقه را اخذ کنیم، ما از این کلهم ثقه حد زدیم، طبیعتا نکته طبیعی اینجور تکلم چیه؟ که آقا خبر ثقه را نمیشه کنار گذاشت. اینجاها تا انسان به طور عرفی کشف نکنه که مراد چیه، بازم اخذ مشکله، احتجاج بدون کشف سخته. اگر از اینم عبور کنیم، عرض کردم ظاهرش اینه که پیش‌فرض است که خبر ثقه را نمیشه کنار گذاشت و این پیش‌فرض است، یعنی ارتکازن اینجور است و این در خبر موثوق میاد. شدت تطابق موثوق بودن خبر با ثقه بودن راوی که از نزدیک میشناسیش در اون عصر واقعا توجیه کننده این است که بگویند خبر ثقه رو نمیشه کنار گذاشت، ولی منظور اینه که به حسب وثوقش. درسته؟ بازم ما اگر میگفتن خبر ثقه رو نمیشه کنار گذاشت اخذ کنید، اگه میگفتن سریع باز اخذ میکردیم، ولی وقتی پیش‌فرضه یه امر ارتکازی داره معرفی میشه، حضرت هم نفرموده ما استیاد داریم میکنیم، به نظر میرسه که نشه این رو قبول کرد، فلذا این در صورت تعارضش سخت استدلال به خبر ثقه‌ای که مشکوک و صدقه، ولی خب معمولا قبول کردن. میخوایم وارد فرض بعد بشیم که اگه تعارض نبود آیا استدلال به این روایت برای وجود خبر ثقه درسته یا درست نیست؟ بگو من. حالا ما نظرمون اینه دیگه، ما مبتنیه بر این که خبر موثوق است که عرف و اقلا میگن باید قبولش کرد، خبر ثقه مشکوک رو عرف و اقلا نقصش رو قبول ندارن. نظر ما اینه، تو سیره توضیح میدیم اینو. ولی اگر کسی نظرش این نبود، مثل شهید سعد که میگه ارتکاز اوغلا اینه که خبر ثقه عکس بشه ولو وسوق به صدورش هم نباشه، ایشون میگه هم عرض شد سیره متشرعه اینه، هم حتی سیره اوغلا ایشون میگه اینه. اگر کسی اینجوری گفت، خب این اشکال اشکال جدی نیست دیگه، این اشکال رو میشه رفع کرد. بله ممکنه، بله درست میفهمید، ممکنه مبتنی بر ارتکاز، حتی اگر سیره اوغلا و ارتکاز اوغلام بر این نباشه، بر اینکه خبر ثقه ولو وثوق نمی آورد حجت است، اگر ارتکاز اوغلایی ما این نباشه، احتمال داره ارتکاز متشرعی اون اصل این بوده باشه، بعد بحث میکنیم. ولی این کافی نیست، شاید دیگه، شاید مبتنی بر اینکه ارتکاز متشرعی این بوده که خبر ثقه موضوعیت داره، حضرت فرموده شایدم نه. عرض میکنم خیلی چیز طبیعیه، اینقدر تطابقشون بالا بوده بین وثاقت راوی و وثوق به صدور که خیلی چیز طبیعیه. فلذا شایدم واقعا احتمال جدیه، نه خبر ثقه مشکوک رو همونام ارتکازشون نبوده عکس کنن، ولی حضرت اینجور فرموده هیچ مشکلی نداره. بس این شایده کافی نیست. چیزی که برای شما کافیه اینه که ادعا بکنید اصلا ارتکاز اوغلایی بر این است که خبر ثقه ولی وثوق نیاره حجت. اینجوری بگید خوب میشه. ولی خب ما اینو قبول نداریم، بعد بحث کنیم. بله. جایی که زیادی باشه سخت. نظر ما این وقتی لفظ رو خود امام میفرماید خبر ثقه رو عکس کنید، اونجا احتجاج میکنن اوغلا ولو کشف مراد نکنن. چون دلالت هست ولو مراد مشکوک هست، دلالت به شخص میشه. ولی جایی که شما اصلا حدس میزنی نکته کلوم ثقه این بوده که ثقه رو نمیشه کنار گذاشت، اگه شک کنی که این حدست درسته یا نه، شاید یه نکته دیگه ای داشته دیگه نمیتونی حدس کنی، مگر در جایی که تکمیلش کنیم گفتیم، مگر در جایی که عرف این حدس رو میزنه. ولو تو این حدس رو قبول نداره که مسلما درسته، ولی عرف این حدسو میزنه، عملا میکنه، بر اساسش مشق میکنه، استفاده میکنه. ولی واقعا از این روایت به طور کلان و عرفی واقعا اینجوری که از کلهم ثقه برداشت حجیت خبر ثقه رو به طور کلان و نوعی عرف انجام میده، اینجور نیست که. اگه اینطور بود قبول میکردیم. فرضا ما باید این حدس رو تصدیق کنیم، و اگر ما احتمال بدیم نه نکته تعبیر کلهم ثقه چیزه دیگر غیر از اینکه ثقه رو نمیشه کنار گذاشت بوده، و اون اینه که موثوق نمیشه کنار گذاشت، دیگه ما نمیتونیم به نوبت عکس کنیم. بریم سراغ اون شق دوم. بفرمایید. شق بعدی اینه که اگر این روایت بفرماید خبر ثقه حجت چیزه، خبر چی رو عکس کنید؟ خبر واحد عکس. بذارین فردا بگم دیگه، خسته شد زیاد بود، بس بود نبود. باش. صلوات بفرست.